ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه ترکیه از اتباع این کشور خواست تمامی سفرهای غیر ضروری خود به روسیه را لغو کنند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید حضور ماموران در خیابان‌های پایتخت تمرین ضد تروریستی است. ثبت نام از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 28 آذر ماه آغاز می‌شود. وزارت خارجه ترکیه روز شنبه به اتباع این کشور توصیه کرد که سفرهای غیر ضروری خود به روسیه را لغو کنند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای گفت که به دنبال بروز مشکلاتی که برای شهروندان این کشور در روسیه پیش آمده، توصیه می شود که اتباع ترکیه تمامی سفرهای غیر ضروریشان به آن کشور را لغو کنند. اشاره این بیانیه به دستگیری شماری از بازرگانان ترکیه در روسیه است. آنها برای شرکت در یک نمایشگاه تجاری به روسیه سفر کرده بودند. روسیه گفته که دستگیری این بازرگانان به دلیل وجود اشکال در ویزاهایشان انجام شده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه در مورد حضور گسترده ماموران پلیس در خیابان‌های پایتخت ایران گفت حضور ماموران برای افزایش امنیت شهروندان و تمرین ضد تروریستی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدینیا با اشاره به آمادگی پلیس تهران برای مقابله و پیشگیری از هر گونه تهدید احتمالی افزود در تمرین‌های عملیاتی پلیس از نیروهای یگان ویژه، یگان امداد، تیم‌های چک و خنثی‌سازی بمب، واحدهای 110 و نیروهای نامحسوس مرد و زن استفاده می‌کند. این مقام پلیس گفت این اقدامات و تمرین‌های ضد تروریستی تا زمانی که به گفته او لازم باشد ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ثبت نام از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 28 آذر ماه آغاز می شود و تا 4 دی ماه ادامه خواهد یافت. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان در روز 7 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. به نوشته ایسنا، روند بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و قوه قضاییه بین روزهای 29 آذر تا 9 دی انجام می شود. بیژن زنگنه وزیر نفت روز شنبه با اعلام این موضوع که تهران مخالفت و مشکلی با حضور شرکت‌های آمریکایی ندارد گفت فضا برای حضور این شرکت‌ها در صنعت نفت ایران باز است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن زنگنه در حاشیه همایش بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران همچنین گفت میزان جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت ایران به میزان جذابیت قراردادها و تسهیل شرایط بستگی دارد. او با تاکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی اضافه کرد شرایط عمومی جامعه نقش مهمی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی دارد. حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس روز شنبه با اشاره به ممنوع الخروج بودن سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گفت سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی خروج سعید مرتضوی از کشور باشند. بیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که سعید مرتضوی برای شرکت در مراسم 40 ایران را به مقصد شهر نجف در عراق ترک کرده است. آقای دهدشتی نماینده مجلس از آبادان به خبرگزاری خانه ملت گفت به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج او از کشور است و قطعا در این رابطه از مسئولان مربوطه سؤال می شود. سفیر ایران در مسکو روز شنبه اعلام کرد طرح برقی کردن خطوط ریلی ایران با مشارکت شرکت‌های دولتی راه آهن روسیه به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار به زودی آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی صنایعی با اشاره به اینکه مسئولان ارشد ایران و روسیه به صورت فشرده در حال رایزنی و عقد قرارداد و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و تجاری هستند، افزود که قرار است روسیه 2 بلوک نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به ارزش 11 میلیارد دلار احداث کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. خبرها رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به برنامه هفتگی دریچه که از شما دعوت میکنم به این گوش کنید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، انتقادها از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه یافت. عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام سالار شادی‌زاده شد و امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی که در زندان به سر می‌برد، به دلیل ناراحتی کلیه در بیمارستان بستری شد. من مهتاب وحیدیراد هستم و از شما دعوت میکنم همراه من باشید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز محکومیت ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد. ریحانه طباطبایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. همزمان به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، هم به زندان محکوم شده، اما درباره جزئیات حکمش خبری منتشر نشده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از تیر ماه سال گذشته در ایران زندانی است و به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که آمریکا آن را بی اساس می‌داند. اما با وجود انتقادهای جهانی از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران، این روند همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد، هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، روز 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در محل کار خود، دفتر روزنامه همشهری، بازداشت شد و کمی قبل از آن هم 4 روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شدند: عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که از اتهام به وضعیتشان خبری در دست نیست. سپاه پاسداران افراد بازداشت شده را اعضای نفوذی دولت‌های غربی در رسانه‌ها خوانده، اما مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که مدتی در ایران زندانی بوده، این اتهام‌ها را واهی می‌داند.
به نظر من این اتهام‌های واهی هستش که سپاه از سر به احتمال قوی ناآگاهی و هر پدیده جدیدی که میشه گفتش که گردش آزاد اطلاعات هستش داره وارد میکنه به خبرنگارهای مختلف. گردش آزاد اطلاعات باعث شده که سپاه و خیلی از بخش دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی که در خفا و در تاریکی کارشون انجام میدن، یک جورای نور بتابه به کاراشون و میخوان از هر طریقی که شده و از طریقی که بهتر از هر چیزی میدونن، از طریق ایجاد ترس و رعب، در حقیقت بخوان که اطلاعات رو کنترل کنن.
در این باره پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا هم دریافت کردیم، از جمله بهروز از تهران که در کامنتی نوشته نشستند فکر کردند که چه اتهام‌هایی به این افراد بزنند تا بازداشت آنها را توجیه کنند، غافل از این که کسی باور ندارد. کاربر دیگری هم با نام هالو گفته کار خبرنگار تهیه خبر است، چه ربطی به جاسوسی دارد؟ و دیگر مخاطب ما با نام زهره هم در کامنتی نوشته از طرفی مدعی انرژی هسته‌ای مسالمت آمیزند و از طرفی دیگر نقض حقوق بشر در اشکال مختلف و مداوم ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز هم با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران نامید، به شدت انتقاد کرد و اعلام کرد که همکنون ایران با 38 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. کانون مدافعان حقوق بشر هم در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده دستاویز رقابت‌های سیاسی درون حکومتی شدند. این نهاد حقوق بشری نسبت به آنچه فشارهای روانی بر بازداشت شدگان و نگهداری آنان در سلول انفرادی برای اخذ اعترافات اجباری خواند، ابراز نگرانی کرد. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگارا تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که به هر حال تو این بازی خواهند که نقش ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملا ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن، مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا، فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
عفو بین الملل هفته پیش برای دومین بار نسبت به اعدام قریب الوقوع سالار شادیزادی متهم به قتل هشدار داد و از مقام‌های ایران خواستار توقف این حکم شد. این نهاد مدافع حقوق بشر پیشتر هم اعلام کرده بود که سالار شادیزادی هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته و اعدام او نقض کنوانسیون حقوق کودک به شمار می رود. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
در این باره هم شماری از مخاطبان رادیو فردا پیام‌هایی برای ما فرستادند، از جمله کاربری با نام مستعار که نوشته در درگیری اتفاقی رخ می‌دهد و یکی می‌میرد، اما وقتی یک جوان را به دار می‌کشند این قتل عمد است. محسن طباطبایی هم گفته در عفو و بخشش لذتی است که در انتقام نیست. اما شماری از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارند، از جمله کاربری با نام کاربری خودم در کامنتی نوشته حکم اعدام حقی است که خداوند برای اولیای دم در نظر گرفته و اگر تمام دنیا هم بگویند نه، حکم اعدام باید اجرا شود. محمد هم گفته ما مسلمان هستیم و ایران هم کشوری اسلامی است، طبق احکام اسلام هر کس مرتکب قتل شود حکمش قصاص است. و کاربر دیگری با نام جامی هم معتقد است هیچ انسانی حق گرفتن زندگی انسان دیگری را ندارد، اما آنجا که قانون و شرع حکم می کند قاتل باید اعدام شود. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی، به دلیل ناراحتی کلیه در بیمارستان بستری شد. او که به اتهام ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده، از بهمن ماه سال 89 در زندان به سر می‌برد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه در گزارشی در این باره نوشته که این دانشجوی زندانی سال هاست که ناراحتی کلیه دارد و در طی این 5 سالی که از بازداشتش می‌گذرد حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. چند تشکل کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی شدند. جعفر عظیم‌زاده از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران برای اجرای حکم 6 سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.